ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. پوتین از توسعه روابط راهبردی مسکو و تهران ابراز خوشحالی کرد. ارتش سوریه میگوید آخرین راه تدارکاتی مخالفان در شمال حلب را قطع کرده است. و به گفته منابع نزدیک به سپاه، دست کم 13 عضو این نیروی نظامی در سوریه کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه از آنچه توسعه روابط راهبردی تهران و مسکو نامید ابراز خوشحالی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای پوتین که در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در مسکو سخن می گفت، خواستار گسترش همکاری های روسیه و ایران در همه زمینه ها شد. آقای ولایتی نیز با اشاره به دیدگاه آیت الله علی خامنه ای در مورد نگاه به شرق و توسعه همکاری ها با روسیه گفت، ایران و روسیه در جهت تنظیم روابط راهبردی و استراتژیک گام برمی‌دارند. علی اکبر ولایتی روز دوشنبه به دعوت مؤسسه تحقیقات استراتژیک روسیه به مسکو سفر کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دو طرف در مورد آخرین وضعیت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. ایران و روسیه از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. یک منبع ارتش سوریه گفت که نیروهای این کشور روز چهارشنبه آخرین راه تدارکاتی نیروهای مخالفان حکومت بشار اسد در شمال شهر حلب با مرز ترکیه را قطع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این منبع نظامی که نامش منتشر نشده است افزود، ارتش سوریه همچنین به محاصره 3 ساله دو روستای شیعه نشین نوبل و الزهرا پایان داد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در این مورد گفت که حملات سنگین هوایی روسیه به پیشروی ارتش سوریه کمک کرده است. سال گذشته تلاش نیروهای دولت سوریه برای قطع راه‌های تدارکاتی مخالفان و پایان دادن به محاصره این دو روستا شکست خورده بود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، دست کم 13 ایرانی که بیشتر آنها عضو سپاه بودند، از جمله یکی از فرماندهان این نیروی نظامی در درگیری‌های اخیر در سوریه جان باختند. بنابر گزارش‌ها این 13 نفر در جریان تلاش برای شکستن محاصره طولانی مدت دو روستای شیعه نشین در شمال استان حلب در سوریه کشته شدند. در همین حال خبرگزاری ابنا وابسته به سازمانی به نام مجمع جهانی اهل بیت که مقرش در تهران است، از قول یک منبع آگاه از کشته شدن فرمانده تیپ 21 زرهی امام رضای نیشابور در استان حلب در سوریه خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، نام این فرمانده سپاه محسن قاجاریان است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون ده‌ها عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور کشته شدند. مقامات ایران میگویند نیروهای ایرانی تنها برای مشاوره دادن به نظامیان سوری در آن کشور حضور دارند، اما مخالفان رژیم بشار اسد میگویند ایرانی‌ها در درگیری‌های نظامی نیز شرکت می‌کنند. در پی اعلام تعلیق مذاکرات بین نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان در ژنو، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که حکومت سوریه و روسیه با ادامه حملات نظامی به مواضع مخالفان و مناطق غیر نظامی همزمان با این مذاکرات مانع از پیشرفت به سوی پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هستند. در ارتباط با تعلیق مذاکرات صلح سوریه در ژنو، گفتگوی زنده‌ای داریم با ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. سلام ایلیا، روزت بخیر.
پروانه سلام به تو، روز تو و همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر.
ممنون. آخرین مواضع دولت و اپوزیسیون سوریه پس از تعلیق مذاکرات در ژنو چی بوده؟
پروانه، بشار جعفری رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه در کنفرانس ژنو گفت به نظر میرسه که زمینه سازی ها و آمادگی ها برای آغاز مذاکرات پیش از حد توقع و پیش بینی شده داره طول میکشه و گفت احتمال داره مذاکرات به این زودی ها آغاز نشه، با توجه به اینکه به گفته او مخالفان خواسته هایی دارن که اینها باید نتیجه مذاکرات باشه نه پیش شرطی برای مذاکرات. اما در مقابل ریاض حجاب رئیس هیئت مخالفان، در حقیقت رئیس هیئت کمیته عالی مذاکره کنندگان اپوزیسیون رو که بر عهده داره آقای ریاض حجاب در کنفرانس خبری گفت که مخالفان به ژنو باز نمیگردند مگر اینکه درخواست‌های انسانی که مطرح کردن محقق بشه، از جمله رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده، آزادی زندانیان از جمله زنان و کودکان و همچنین توقف بمباران مناطق مسکونی. تشکر کرده از نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به خاطر تلاشات، در این حال افزود که بعضی از کشورهای دوست متعهد شدند که فشار بیارن بر نظام سوریه برای بهبود اوضاع انسانی در این کشور.
کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه چه موضعی درباره تعلیق مذاکرات گرفتند؟
غیر از روسیه که تنها اکتفا کرده به ابراز تأسف از توقف مذاکرات، بیشتر کشورها خود روسیه و افزایش حملات هواییش رو طی روزهای اخیر عامل توقف مذاکرات دونستن، از جمله جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که این صحبت رو مطرح کرد و تأکید کرد که دولت سوریه خواهان راه حل نظامی است و نه راه حل سیاسی. فرانسه از زبان وزیر امور خارجه لوران فابیوس هم دولت سوریه و همپیمانانش رو متهم کرد به بن‌بست کشاندن مذاکرات در حد تعبیرش. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت هیچ فایده‌ای نداره اگر بخوایم مذاکرات رو همزمان با ادامه بمباران‌های روسیه در مناطق مسکونی ادامه بدیم. هنوز موضعی از جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده در رسانه‌ها. چین خواستار این شده که طرف‌های سوری با جدیت بیشتری در مذاکرات شرکت کنند. الان هم کنفرانس خبری مشترکی شروع شده میان وزرای امور خارجه آلمان و عربستان سعودی که محورش همین اوضاع سوری هست. در انتظار مواضع این دو کشور هم هستیم.
و به عنوان آخرین سوال، درباره آخرین تحولات میدانی در سایه پیشروی نیروهای دولتی در شمال حلب و رسیدن کمک‌های جدید تسلیحاتی آمریکا به مخالفان چه اطلاعات تازه‌ای داری؟
همینطور که در خبرها گفتی، پروانه نیروهای دولتی در شمال حلب پیشروی قابل توجهی داشتن و مهمترین دستاوردشون شکستن محاصره دو شهرک نوبل و الزهراست، دو شهرک شیعه نشین. اما بمباران هوایی روسیه به شدت در 24 ساعت گذشته ادامه داشت و حومه های استانهای هومس، حلب و همچنین لازقیه به شدت بمبارون شده توسط جنگنده‌های ارتش روسیه. مواضع مخالفان هدف قرار گرفته. هنوز آماری از تلفات این بمباران‌ها نیست، اما کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌ها در سوریه اعلام کردند که 3 هواپیما، در حقیقت 3 هلیکوپتر حامل اسلحه سبک به فرودگاهی در حسکه رسیدن، حامل اسلحه آمریکایی.
خیلی ممنونم از ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، از وزیر خارجه آمریکا خواسته است در مورد مذاکرات بر سر آزادی زندانیان آمریکایی از ایران و همزمانی آزادی آنها با پرداخت 1,700,000,000 دلار به تهران توضیحاتی ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده ارشد کنگره روز چهارشنبه در نامه‌ای به جان کری از او خواسته توضیح دهد چرا پرداخت 1,700,000,000 دلار بابت قرارداد معلق شده ی خرید تسهیلات از سوی ایران با آزادی زندانیان آمریکایی همزمان شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
قرارداد اجرا نشده خرید تسلیحات در پیش از انقلاب در ایران مبلغی به اندازه 400,000,000 دلار بود که دولت آمریکا گفته 1,300,000,000 دلار سود ناشی از دیرکرد به آن اضافه شده است. رویترز می نویسد پرداخت این مبلغ به ایران در همان زمانی مطرح شد که توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 به مرحله اجرایی رسید و نیز زندانیان آمریکایی در ایران و گروهی از ایرانی تبارها در آمریکا آزاد شدند. اد رویس از جان کری خواسته است فهرستی از تمام مقامات رسمی طرف گفتگو با ایران در مورد قرارداد معلق شده خرید تسلیحات از سوی ایران، آزادی زندانیان و توافق هسته‌ای را تا 17 فوریه، دو هفته دیگر، در اختیار کنگره آمریکا بگذارد. او در این حال خواستار تجزیه و تحلیل توافق بر سر پرداخت 1,700,000,000 دلار از منظر قانونی، جدول زمانی مذاکرات در این مورد و توضیح در مورد نحوه محاسبه سود ناشی از دیرکرد شده است. ادرویس در نامه‌اش می‌گوید همزمانی پرداخت این مبلغ به ایران و آزادی زندانیان این نگرانی را برای برخی ایجاد می‌کند که این مبلغ در واقع به توصیف وی باج بوده است. پیش از این هم وزیر خارجه آمریکا و هم وزیر خارجه ایران گفته بودند همزمانی آزادی گروهی از زندانیان در ایران و آمریکا و اجرایی شدن برجام اتفاقی است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نامه ادرویس گفته جان کری به آن پاسخ خواهد داد. وی توضیح بیشتری در مورد زمان و نحوه پاسخ نداده است. پیشتر گروهی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا خواستار تحقیق در مورد پرداخت مبلغ 1,700,000,000 دلار شده بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گزارش داده بود که این موضوع هیچ ارتباطی با آزادی امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید آبدینی و یک آمریکایی دیگر ندارد و هیچ مبلغی برای بازگردانده شدن آنها پرداخت نشده است. تهران و واشنگتن گروهی از زندانیان را ماه گذشته همزمان با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک آزاد کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید درباره درخواست کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا از جان کری درباره پرداخت 1,700,000,000 دلار به تهران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای عبور از مشکلات و تحقق توسعه در ایران باید برنامه جامع مشترک ملی در دستور کار قرار گیرد. آقای روحانی روز چهارشنبه گفت معنای برجام این است که راه برای استفاده از دانش و فناوری دیگران باز شده است. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی که در مراسم روز ملی فناوری فضایی سخن می گفت با اشاره به اجرایی شدن برجام 1 و عبور از آن بر لزوم آغاز برنامه برجام 2 تاکید کرد. وی افزود موافق دولت، مخالف دولت، منتقد و همه باید دست به دست هم دهند. به گفته حسن روحانی کسی بر سر اهداف ملی و توسعه ایران اختلاف ندارد و در حل مشکلات اصلی نظرات به هم نزدیک است. وی از اشتغال، رونق اقتصادی، حل معضل آب و محیط زیست به عنوان نمونه هایی از مشکلات اصلی نام برد که به گفته آقای روحانی همه بر حل و فصل آنها اتفاق نظر دارند. ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه امسال به توافقی جامع برای حل و فصل ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند که بر اساس آن در ازای تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز برداشته می‌شوند. با اجرایی شدن این قرارداد از دی ماه امسال، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کردند و هیئت‌های اقتصادی خارجی گسترده‌ای به تهران سفر کردند. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز چهارشنبه خود در این حال تأکید کرد که برجام به این معنا نیست که هرچه می‌خواهیم از بیرون وارد کنیم. به گفته وی برجام معنایش این است که راه باز شده است برای ارتباط با دنیا، برای آن که از فناوری و دانش دیگران استفاده کنیم. وی در این سخنرانی با اشاره به رفت آمد مقام‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای خارجی به ایران و سفر خود به دیگر کشورها تأکید کرد که در این دیدارها به صراحت به همه آنها گفته است که ایران به دنبال آمدن سرمایه و فناوری به کشور است. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید کوچک و چابک شوند تصریح کرد که به بخش‌های نظامی تأکید کرده است که کارهایی را که می‌توانیم به مردم واگذار کنیم به بخش خصوصی واگذار کنیم. یکی از انتقادهایی که کارشناسان اقتصادی از فضای کسب و کار ایران مطرح می‌کنند حضور شرکت‌های نهادی و شبه نظامی است که از آنها به عنوان موانعی بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین واگذار کردن امور به بخش خصوصی واقعی از آن یاد می‌کنند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری با رادیو فردا همراه باشید. روزتان خوش.